وقتی است که در غیر ماه رمضان یک ختم قرآن کرده باشد. آری، در این ماه با تلاوت فقط یک آیه تمام قرآن ختم می شود و این مانند آن است که با یک گل تمام زیبایی های بهار را به تصویر بکشیم.
خاتم پیامبران الهی می‌فرماید ماه رمضان ماه خدای عزوجل است، ماه توبه و برگشت به سوی خدا، ماه مغفرت و آمرزش، ماه آزادی از آتش جهنم و ماه دستیابی به بهشت است. آن بزرگوار در روایت دیگری می‌فرمایند خود را با استغفار معطر سازید تا بوی تعفن گناهان شما را رسوا نسازد.
یک مسلمان خوب روزه‌دار میگوید رمضان زلال بخشایش و چشمه همیشه جاری است و من در این آب مقدس قلبم را شستشو خواهم داد.
ای قهر کرده از من، دستت را پیش بیاور تا با هم آشتی کنیم. گره های خشم و کینه را از جبینت بردار که این ماه، ماه تقرب به خداست، ماه عفو گذشته است و فصل تجدید پیمان ها و مهربانی ها.
بر یتیمان قهر نکنید، بر فقرا مهربان باشید، خیشاوندان دلشکسته را دریابید و با اهل قبیله از در صلح و دوستی درآیید.
خب عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. التماس دعا داریم از تک تک شما عزیزان، لطفاً در لحظات افطار ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین و ضمن اینکه لطفاً پروتکل های بهداشتی را مراعات کنین. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر که با ما همراه بودید. موفق و شاد باشید. خداحافظ.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نی ستان های آبای نایه شاید که ساده بانگ درای بارت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی با مناسبت روز ارتش، آمادگی ها را تا سرحد نیاز افزایش دهید. گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و افغانستان در خصوص روند صلح در افغانستان و تأکید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی و مناسبت روز ارتش تاکید کردند ارتش در صحنه و آماده انجام ماموریت است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با مناسبت سالروز ارتش و حماسه آفرینی‌های نیروی زمینی و امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند ارتش در صحنه و آماده انجام ماموریت است و آمادگی‌ها را تا سرحد نیاز افزایش دهید و نقش آفرینی کنید. فرمانده معظم کل قوا همچنین از کارکنان ارتش و خانواده‌های نیروهای مسلح قدردانی کردند. وزرای امور خارجه ایران و افغانستان در خصوص روند صلح در افغانستان و همکاری‌های دو جانبه تهران کابل گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی شامگاه جمعه محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان با تاکید بر حفظ دستاوردهای دموکراتیک افغانستان در دو دهه گذشته و ارتباط آن با صلح پایدار گفت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کند. وزیر امور خارجه افغانستان نیز در این تماس ضمن ابراز خرسندی از روابط رو به گسترش همکاری‌های دو کشور از نقش موثر ایران در روند صلح افغانستان قدردانی کرد. دو طرف همچنین در این گفتگو بر ضرورت تسریع در نهایی شدن و امضای سند جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور تاکید کردند. جمهوری اسلامی ایران همواره از قانون اساسی و اصل جمهوریت در افغانستان حمایت کرده و روابط دولت با دولت را در اولویت سیاست خود با افغانستان قرار داده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تاکید کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در پیامی در فضای مجازی نوشت با خروج آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، مردم مسلمان و رنج کشیده افغانستان با وحدت و اتکا به توان و قدرت داخلی خیش می توانند در کشور خود امنیت ملی و آرامش پایدار ایجاد کنند. در این پیام آمده است آمریکا به ناکامی در مداخله نظامی در افغانستان اذعان کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اذعان به اقدامات مداخله جویانه نظامیان آمریکایی در افغانستان مدعی شده بود نیروهای آمریکایی از اول ماه می از افغانستان خارج می شود. در جریان حملات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان ضد اعضای گروه طالبان در ولایت بلخ 14 عضو گروه طالبان کشته و زخمی شدند. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می دهد.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته، زخمی و دستگیری 18 تن از افراد گروه طالبان و منهدم شدن یک تونل مربوط به این گروه در مربوطات ولایت بلخ خبر دادند. بخش مطبوعاتی فرماندهی قلی وردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است که منصوبین کندک ششم لوای دوم پیاده نظام موفق به کشف و انهدام یک تونل 100 متری گروه طالبان در ولسوالی بلخ ولایت بلخ شده اند. خبرنامه افزوده این تونل شب گذشته در روستای شرشرک ولسوالی یاد شده کشف و از سوی نیروهای امنیتی منهدم شده است. به گفته محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قلی وردوی 209 شاهین، گروه طالبان از این تونل برای مقاصد نظامی و پناهگاه استفاده می کرده اند. گفته شده که نظامیان افغان همچنان موفق شده اند. 4 تن از افراد گروه طالبان را در پیوند به این تونل کشف و منهدم شده از روستای مذکور بازداشت نمایند. خبرنامه همچنان از کشته و زخمی شدن 14 تن از افراد گروه طالبان به شمول یک سرگروه این گروه در ولایت بلخ خبر داده است. خبرنامه به نقل از مقامات نظامی در قلی وردوی 209 شاهین نوشته است که در یک رشته حملات قوای هوایی ارتشیان افغانستان که در ولسوالی بلخ از مربوطات استان بلخ صورت گرفته، 9 تن به شمول یک فرد کلیدی گروه طالبان به هلاکت رسیده و 5 تن دیگرشان زخمی شده اند. این حملات هوایی که در روستای حسین خیل ولسوالی بلخ انجام یافته، فرد به نام اجمل ماشک مسئول عمومی استخبارات گروه طالبان نیز در نتیجه آن کشته شده است. خبرنامه افزوده که این سرگروه گروه طالبان در عین زمان مسئولیت ترورهای هدفمند را نیز بر عهده داشته که علیه نظامیان و کارمندان دولتی افغانستان در ولایت بلخ صورت می گرفته. خبرنامه خاطر نشان کرده که اجمل ماشک در ترور 3 نظامی افغان به شمول 2 زن که 3 ماه قبل در شهر مزار شریف صورت گرفت و کشته شدن سرطبیب شفاخانه نظامی در ولایت بلخ که نزدیک به 10 روز قبل انجام شد نقش محوری داشته است. خبرنامه افزوده این فرد کلیدی گروه طالبان در ولایت بلخ زمان از سوی نیروهای هوایی ارتش هدف قرار گرفت که 2 تن از غیر نظامیان را در روستای حسین خیل به قتل رسانده و از سوی نظامیان افغان مورد شناسایی قرار گرفته بود. قلی وردوی 209 شاهین همچنان ادعای گروه طالبان مبنی بر آسیب دیدن غیر نظامیان و تخریب یک باب مسجد در این حملات هوایی را رد کرده و آن را تبلیغات دروغین در راستای ایجاد ذهنیت منفی در میان مردم علیه نظامیان افغان از سوی این گروه قلمداد نموده است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. صدها نفر از شهروندان ولایت لغمان به دلیل افزایش ناامنی و گسترش فساد اداری علیه والی این ولایت تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان شاهراه کابل جلال آباد را در منطقه سرخکان ولسوالی قرغیی مسدود کردند. تظاهرکنندگان از والی ولایت لغمان خواستند به خواستهایشان توجه کنند و ای پیش از این معاون و والی ولایت زابل بوده است. نماینده ولادیمیر پوتین در امور افغانستان در واکنش به ادعای مجدد آمریکا مبنی بر دست داشتن مسکو در سازماندهی قتل نظامیان آمریکایی در افغانستان گفت مقامات آمریکایی خود اعتراف می‌کنند که مدرکی در اثبات ادعایشان ندارند. با گزارش خبرگزاری نوستی، زمیر کابلوف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان و رئیس بخش دوم آسیایی وزارت امور خارجه این کشور، دیروز در این باره که گویا روسیه طالبان را با کشتن نظامیان آمریکایی تشویق کرده و درخواست پنتاگون درباره شفاف‌سازی مسکو افسود، واشنگتن هیچ اطلاعات و دلیل و مدرک در این رابطه ارائه نداده است. با گفته وی این نخستین بار نیست که چنین اتهاماتی از سوی ایالات متحده شنیده می‌شود. یک مقام بلندپایه دفتر ریاست جمهوری آمریکا مدعی شد که سرویس‌های اطلاعاتی این کشور با اطمینان کم و متوسط معتقدند که روسیه در سال 2019 گویا نیروهای طالبان را تشویق کرده است که به نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان حمله کنند. جان کربی سخنگوی پنتاگون نیز اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا از روسیه خواسته تا در خصوص شایعات مربوط به تشویق طالبان توسط مسکو برای حمله به نظامیان آمریکایی شفاف سازی کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد دولت همه توان خود را برای اینکه واکسن داخلی به نتیجه برسد به کار گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت برای دولت مهم است که روی پای خود بایستیم و بسیار امیدوار هستیم که در تابستان بتوانیم از واکسن داخلی استفاده کنیم. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه امروز با ویروس جدیدی مواجه شده ایم که قدرت سرایت آن 70% بیشتر از ویروس قبلی است گفت همه باید دست به دست هم دهیم تا رعایت پروتکل ها به بالای 90% برسد تا بتوانیم این موج جدید و سخت بیماری را در هفته آینده مهار کنیم. روحانی همچنین گفت واکسن نمیتواند مسئولیت 2 ساله و حتی 1 ساله ایجاد کند، پس باید با فکر تهیه واکسن انبوه حتی برای سالهای آینده باشیم. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه امروز تهیه واکسن امری ضروری است تاکید کرد واکسنی که خریداری می شود حتما باید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران آن را تایید کند. روحانی تاکید کرد در 2 ماه پیش رو باید هر چقدر می توانیم واکسن از خارج تهیه کنیم، ضمن اینکه تا پایان همین هفته تزریق حدود 1,400,000 دوز واکسن انجام می شود. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4+1 در وین پایتخت اتریش آغاز شد. نشست کمیسیون مشترک برجام امروز با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4+1 در وین آغاز شد و قرار است در خصوص نحوه و سرعت ادامه کار و همچنین موضوعاتی که باید مورد حل و فصل قرار گیرد تصمیم گیری شود. ریاست هیئت ایرانی را در این نشست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عهده دارد. قرار است در این جلسه ضمن مرور بحث‌های صورت گرفته، نتایج رایزنی‌های فنی گروه‌های کارشناسی در 2 حوزه تحریم و هسته‌ای دریا و مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین قرار است حاضران در نشست در خصوص نحوه و سرعت ادامه کار و همچنین موضوعاتی که باید مورد حل و فصل قرار گیرند تصمیم گیری کنند. پیش از این نشست چندین نشست 2 و 4 جانبه بین رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران، انریکا مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رؤسای دیگر هیئت‌های حاضر در مذاکرات برگزار شد. با موازات این گفتگوها، رایزنی‌ها و گفتگوهای فنی گروه‌های کارشناسی نیز ادامه دارند. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد در این نشست هیچ مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا انجام نخواهد شد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد نجات برجام در گرو امضای آمریکا نیست، بلکه غرب باید تعهداتش را کامل انجام دهد. حسن همتی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص روند مذاکرات وین گفت تا زمانی که غربی ها تعهداتشان را انجام ندهد و تحریم ها برچیده نشود و همچنین راستی آزمایی صورت نگیرد، برجام به شکل کنونی باقی خواهد ماند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین افزود اگر قرار باشد در مقابل مستکبران ایستادگی و مقاومت نکنیم، آنها زیاده خواهی های دیگری را مطرح می کنند. به گفته همتی، آمریکایی ها چندین مرتبه امتحان شدند و همگان اعتقاد دارند آمریکا قابل اعتماد نیست. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت آمریکایی ها به خوبی دریافتند اگر با برجام باز نگردند ضرر خواهند کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و مناسبت روز ارتش، آمادگی ها را تا سرحد نیاز افزایش دهید. گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و افغانستان در خصوص روند صلح در افغانستان. تأکید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. گروه طالبان موضع جدید آمریکا درباره تأخیر در عقب نشینی نیروهای این کشور از افغانستان را مغایر با توافقنامه دوحه دانست. محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره با تأخیر افتادن خروج نظامیان این کشور از افغانستان تا 11 سپتامبر آینده گفت این موضع مغایر با توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان و همچنین ناقض قوانین و مقررات بین‌المللی بوده و عامل ادامه تنش و طولانی شدن روند صلح است. عضو ارشد طالبان گفت با اصرار آمریکا بر باقی ماندن نیروهایش در افغانستان تا آخر تابستان، جهانیان در عمل مشاهده کردند که آمریکایی‌ها به هیچ توافقنامه‌ای پایبند نیستند و این بسیار شرم‌آور است. با وجود توافقنامه آمریکا و طالبان برای خارج کردن نظامیان خود از افغانستان تا پایان سال گذشته، اما موضع جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره تأخیر در اجرای این تعهد تا 11 سپتامبر 2021 از بروز تصمیمی تازه در کاخ سفید در قبال حضور نظامی آمریکا در افغانستان حکایت دارد. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با آقای نهضت‌یار، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که با اتفاق می‌شنویم.
جناب آقای نهضت‌یار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، چه عامل باعث شده تا آمریکایی‌ها خروج خود را تا 11 سپتامبر به تعویق بیندازند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکایی‌ها تا اخیر 11 سپتامبر نیروهای خود را از افغانستان خارج میکنند که ای از لحاظ تاریخی برای آمریکایی‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است تا بتواند از طریقهای گوناگون مردم آمریکا را که اینا به واسطه 11 سپتامبر به کشورهای آسیای میانه لشکرکشی کردن، بتواند نار اقنا بسازه. ای که چیزی به نام تروریسم که میخواست منافع آمریکا را تهدید بکنه از بین رفته و سرانجام دیگر کسی باقی نمانده و هیچ کسی نیست که بر امریکا یا تهدید باشه. ولی اینا عوام فریبی های امریکا، امریکایی ها در اصل باخته میدان جنگ در منطقه است و در سطح جهان. تا جایی که ما امریکایی ها رو میشناسیم، امریکایی ها هیچگاه اینا صادق نیستن و سرانجام به هیچ امر و به هیچ وعده خود وفا نکردن و اینا دائما با طرح جدید، با ابتکارهای جدید، با راهکارهای جدید میخوان از طریقهای مختلف وجود خود و حضور خود در منطقه و در سطح جهان حفظ کنن تا عمود هاجمونی که دارن از دست نتن و این امر باعث از این میشن که امریکایی ها از این منطقه نرن و این میخوان که طالبها را یک نو گل بزنن. شما میدونین که خود 11 سپتامبر یک نو حرکت ساختگی و یک سناریوی ساختگی از طرف آمریکایی ها بود به خاطر گرفتن منطقه و خصوص میخواست در سطح جهان تک صدایی را به وجود بیاره که این امر باعث ازی شد که نه تنها آمریکایی ها در آمدن کشورگشایی بکنن، بلکه بعد از 11 سپتامبر روز در روز اینها منزوی تر میشن، بیچاره تر میشن و او حتی شان و قدرتی که در سطح جهان و مردم از امریکا داشتن اصلا اونها کم کم از بین رفته و امروز امریکایی ها دیگه حالت سعودی خود را تی کردن به حالت نزولی به پیش می.
طالبا پیش از این اعلان کرده بودند که اگر زمان خروج به تعویق انداخته شود عملیاتشان را علیه خارجی ها اثر می گیرند. چه فکر می کنین که واکنش طالبا چه خواهد بود؟
طالبا مدت 20 سال است که با آمریکایی ها در جنگن. اونا از همه تکتیک های آمریکایی ها آگاه شدن و آگاه هستن و اونا هم دیگر بازی حرکات آمریکایی را نخواهد خورد و سرانجام شاید عملات در افغانستان تجدید پیدا بکنه و جنگ ها به ترازا بکشه.
گفته می شود نشست ترکیه هم به تعویق انداخته شده. عامل این تصمیم عدم آمادگی طالبان به نشست بوده یا چیزای دیگر؟
دائما آمریکایی ها در بازی های خود تصامیم عجولانه می گیرن، گاهی بر تبل جنگ میکوبن، گاهی بر ساز صلح میسراین و سرانجام شما میدونین که در دوحه هم بازی های از یه شکلی بود که طرف های درگیر جنگ و طرف های اینا را آورد بر میز مذاکره کشان، اما نتایج چندان مطلوبی در پی نداشت و سرانجام در ترکیه هم اینا در صدد هزی بودن که تا بتانن طالبا را یک نوع تبرعه بکنن و سرانجام طالبا را بتانن من حیث یک قدرت پیشکش بکنن و ایراد دولت مردای افغانستان و به خصوص جناب آقای غنی و امثال اینا این موضوع را متوجه شدن و سرانجام اینا هم در صدد ازی شدن که نه طالب در اوج حضور پیدا بکنه بلکه طرح را یک طرح آمریکایی همه جناهای درگیر در افغانستان میدونه.
بین اعلان تاریخ خروج آمریکا و تعویق نشست ترکیه به نظر شما چه ارتباط میتونه وجود داشته باشد؟
آمریکایی ها در افغانستان سراسیمه شدن، گاهی پاکستان را من حیث قدم دوم یا قدم اول خود در افغانستان انتخاب میکنن که نتیجه نمیده، گای عربستان را پیشکش میکنن، گای بر مصر اعتماد میکنن و این بار بر ترک ها اعتماد کردن و از او طریق میخوان که ترک ها را علیه کشورهای منطقه اینا را سیر و حرکت بتن و سرانجام از او ناحیه یک حربه را بتانن علیه کشورهای آسیای میانه و به خصوص چین را تحت فشار از این زاویه قرار بده. شما میدونید که بحث آیغورها را پیشکش میکنن و سرانجام و نفوس ترکها را میخواد در رابطه با طالبها اینا را ببینن که از این زاویه بتونن طالب و امثال اینا را در قبضه خود نگه دارن و یک حرم فشار باشه برای کشورهای منطقه.
سپاس جناب آقای نهضتیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، از این که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
با شما هستیم با خبرها و گزارش‌های از مجله دوم خبری. سرمایه‌گذاری‌های کلان تجار و بازرگانان در قندهار، عنوان گزارش ارسالی همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان است.
با آنکه وضعیت سیاسی و امنیتی در افغانستان هنوز هم مشکلات خاص خود دارد، اما در چنین شرایط هنوز هم تجار در قندهار سلسله سرمایه‌گذاری‌های کلان آنان همچنین ادامه دارد و در همین سلسله به تازگی یک کارخانه تولید آر در ولایت قندهار به ارزش 6 میلیون دلار رسما به بهره برداری سپرده شد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگویند که این کارخانه تولید آر به ارزش 6 میلیون دلار در ولایت قندهار به بهره برداری سپرده شده است. فواد احمدی سخنگوی این وزارت میگویند که این کارخانه که در سال 1397 ساخته شده بود به دلیل برخی مشکلات کار آن بتی به پیش می رفت، اما سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که با همکاری وزارت تجارت این کارخانه در حال حاضر توانایی تولید 60 تن آرد در 24 ساعت دارد. با گفته ای این کارخانه فرصت‌های شغلی را برای حدود 10 نفر مساعد ساخته است. با گفته ای این وزارت اکنون کارخانه تولید آر علاوه بر ولایت قندهار صادرات به شمار از ولایت‌های دیگر در جوار قندهار را هم آغاز کرده است. البته در گذشته آرد برای قندهار و در مجموع برای افغانستان، خصوصا ولایت‌های جنوبی افغانستان، از پاکستان می آمد. اما با این بعد از آن که روابط سیاسی میان کابل و اسلام آباد تیره شد و اسلام آباد همواره به شکل فشار سیاسی مرزهای تجارتی خود از جمله مرز سپین بولدک در قندهار و تورخم در ننگرهار بسته میکرد، افغانستان یا کابل مجبور شد که به راه های بدیل فکر کند و رئیس جمهور افغانستان توانست که اکثریت اموال تجارتی مواد اولیه را به جای پاکستان از کشورهای آسیای میانه به شکل بدیل استفاده کند و در حال حاضر اکثریت مارکت آرد افغانستان از آرد قزاقستان پر شده است. زیادتر مارکت حاکمیتش در بدست یا کنترلش بدست کشور قزاقستان هستند، اما به حد کمی از پاکستان هنوز هم صادرات واردات به افغانستان هست. ولی این که قندهار و ولایات جنوبی افغانستان یا در مجموع افغانستان شاهراهای مساعدی ندارد و از کشور قزاقستان آرد رساندن در این سیستم ترانسپورتی و وضعیت شاهراهای افغانستان تا قندهار به قیمت هنگفت تمام شود، راه اندازی کارخانه های تولید آرد در قندهار یا در جنوب افغانستان یک فرصت خوب برای تجار هستند، یک خلای موجود است و تجارت خوب هستند، به نفع آنان هستند و از همین خاطر این خلا را هدف قرار دادند تجار قندهاری و این سلسله به ولایات دیگر هم برخی گزارش ها هستند که این کارخانه ها در ولایات دیگر هم تهداب گذاری شده است تا در افغانستان، خصوصا در جنوب افغانستان که آرد از کشورهای بسیار دور در نظام ترانسپورتی و شاهراه و ناامنی‌های با مشکلات تا اینجا میرسد، یک فرصت خوب برای تجار محلی در افغانستان هستند و آنان این نقطه را هدف گیری قرار دادند، تشخیص کردند و بر باور برخی کارشناسان اقتصادی عاید خوب این تجار نصیب می شود و از همین خاطر در شرایط فعلی تجار آماده سرمایه گذاری میلیون دلاری در شهرک‌های صنعتی قندهار شدند.
و اما در ارتباط با رونق صنعت پیلاوری یا ابریشم در هرات، گزارش همکارم فیض احمد محمدی رو بشنوید.
بر اساس اطلاعات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، ولایت هرات در تولید کرم ابریشم در کشور مقام نخست را دارد. مسئولان در اداره زراعت و مالداری ولایت هرات از تولید 160 هزار کیلوگرم ابریشم در یک سال گذشته در این ولایت خبر می‌دهند. مسئولان در این وزارت می‌گویند بیشترین تولید کنندگان کرم ابریشم در این ولایت بانوان هستند. نعیم انوری، مدیر پیلوری در وزارت زراعت و مالداری افغانستان، گفت 95% تولید کرم ابریشم در این ولایت به عهده بانوان قرار دارد. او اما افزود صنعت پیلوری به دلیل شیوع ویروس کرونا نسبت به سالهای گذشته در برخی از ولایت‌های کشور رونق خوبی نداشته است. آقای انوری افزود در سالهای گذشته تولیدات این صنعت به کشورهای خارج صادر می‌شد، اما با شیوع ویروس کرونا در این اواخر تولیدات این صنعت به خارج کشور نیز صادر نمی‌شود. در همین حال مسئولان اداره زراعت و مالداری هرات می‌گویند در یک سال گذشته 4000 جبه ابریشم در این ولایت تولید شده. خلیل احمد بیگمنش، مدیر عمومی خدمات مالداری اداره زراعت و مالداری هرات، گفت کرم ابریشم در شهرستان‌های زندجان، انجیل و پشتون زرغون ولایت هرات بیشترین تولیدات را داراست. با گفته ای او در سال 1399 تولیدات ابریشم هرات نسبت به سال 1398 42% افزایش پیدا کرده است. وی می‌افزاید سال 1398 تولیدات ابریشم هرات به 112 هزار کیلوگرم رسیده بود. آقای بیگمنش همچنان گفت زنان نقش اساسی در تولید کرم ابریشم این ولایت دارند و تنها 5% مردان در جمع‌آوری برگ درختان برای تولید این کرم مصروف هستند. در این میان اما برخی از مسئولان شرکت‌های تولید کرم ابریشم در هرات از کمبود بازارهای فروش، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و عدم حمایت دولت برای رونق این صنعت در کشور ابراز نگرانی می‌کنند. مریم شیخ، مسئول شرکت تولید کنندگان ابریشم زنان هرات در ولسوالی زندجان گفت تولیدات ابریشم آنان در یک سال گذشته به 500 کیلوگرم رسیده است. وی با بیان این که 750 زن در شرکت تولیدی کرم ابریشم کار میکنند تصریح کرد تولیدات ابریشم آنان امسال نسبت به سال گذشته حدود 70% افزایش یافته است. خانم شیخ همچنان گفت به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار فروش پارچه های ابریشمی در این ولایت رونق خوبی نداشته است. این در حالی است که در ولایت هرات در کنار کارخانه های تولید کرم ابریشم شماری از مردم در ولسوالی های این ولایت مصروف کار در این صنعت هستند و سالانه درآمد زیادی از این طریق به دست می آورند. خبرنگار رادیو دری هرات.
مرتفع شدن مشکلات معلمان و نظام تعلیم و تربیت در قندهار عنوان گزارش دیگری از همکارم آقای زاهد است.
کابل با یک خواست دیرینه باشندگان قندهار در جنوب افغانستان بالاخره جواب مثبت داد و این را یک مژده خواند و این مژده هم از سوی رئیس عمومی اداره امور در کابل اعلام شده و این خبر خوب برای مردم قندهار و آرزوی دیرینه آنان و خواسته دیرینه آنان از حکومت مرکزی در کابل این بود که مشکل معلمان و نظام تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش در قندهار با چالش ها روبروست و توجه جدی کابل برای حل این مشکل در قندهار بوده است. بالاخره کابل اعلام کرد که رئیس جمهور افغانستان 3800 بست جدید معلمی را برای ولایت قندهار منظور کرده است. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور غنی 3800 بست جدید معلمی را به تازگی برای قندهار منظور کرده است.
و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
خب سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش خبر. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم که به برنامه بهار جانها توجه کنید.
باز هم لحظه وصال آمد، باز هم وقت شور و حال آمد.
رمضان ماه رحمت خداست.
بهار جانها.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام. درهای آسمان که باز شوه، سفره‌ای به پهنای آسمان پهن میشه. میزبانت که پروردگار باشه، سحر جرعه های آفتاب و افطار مهتاب مینوشی. درهای آسمان که باز شوه، ماه خداست. قدم برداشتن و نفس کشیدنت میمون و مبارک و خوردن و آشامیدن و سر سفره نشستن بهانه است برای بیشتر با هم بودن و شکر و ستایش و نیایش. مفتخریم که در این لحظه های ناب هم نشین و هم کلام شما هستیم با ویژه برنامه بهار جانها از شبکه رادیویی دری. باز هم دم افطار آمدیم تا مهمان شما هموطنان نازنین باشیم. برای موج کوتاه 22 ردیف 13630 و موج کوتاه 22 ردیف 13680 لطفاً و حتماً با ما بمانید. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. حمد و سپاس مخصوص توست ای یگانه مهربان، که هر جا خواستم تو بودی و هر جا تو خواستی من نبودم. سپاس که صدایم کرده ای، در این دنیای فوق بحرانی تنها مهربانی توست که آرامشمان می‌بخشد. دنیای ناآرام ما را آرام کن و صلح و ثبات را به جهان ارزانی دار. وقتی دسترخوان آوار میشه گاهی نمیدانیم که غذا چی است و چی میخواییم بخوریم. امروز هم که دسترخوان بهار جانها آوار شده، شاید بگوییم که امروز از چی میگین و حرف و سخن از چیست. در ماه مبارک رمضان ما روزه میگیریم که به نوعی تمرین پرهیزگاری است. دیگه روشن است کسایی که تقوا و پرهیزگاری پیشه میکنند آثارش هم در زندگی میبینند. شما حتما بعضی از این آثار را در زندگیتان تجربه کردین. شاید بگوین آثار و برکات چی چیزایی هستن؟ امروز از همه آثار و برکات میگیم. بله، آثار و برکات تقوا. دو شماره پیامک داریم. شما دوستای عزیز هم میتونید شریک شوید در برنامه. اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44 و اگر در ایران هستید 3800-226. گفتیم از برکات ماه رمضان میگیم. برکات دنیا نصیب ما میشه، به روشن بینی میرسیم، از ترس و اندو رها میشیم، نزد خداوند محبوبیت پیدا میکنیم، بر ما مسئولیت ایجاد میشه، یعنی به قسمی مراقبت هم میشیم. اینا از جمله آثار و برکات تقواست. یکی از آثار تقوا حفظ و مسئولیت ماست، چرا که خداوند آدم پرهیزگار تحت حمایت خود قرار میده. تقوا درست مثل سپر است. با سپر چه رقم در مقابل هجوم شمشیرها از خود دفاع میکنیم؟ با تقوا هم در برابر هر رقم حمله‌ای که بر روح و روان ما آسیب میرسانه میتونیم دفاع کنیم. در آیه 26 سوره اعراف آمده است لباس تقوا بهتر است. در اینجا تقوا به لباس هم تشبیه شده. لباس ما را از گرما و سرما حفظ میکنه. تقوا هم ما را در برابر گناه و خطا حفظ میکنه. دوستان عزیز، میخواییم در این لحظه همراه شویم با خانم شیما وفا، گزارشگر خوب ما در شهر هرات.
به نام خدای مهربان، حضور گرم شما همراهان گرامی در برنامه سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در خدمت یکی از جوانان ولایت هرات هستم. هم صحبتی ما را پذیرفتن و لطف میکنن، خود معرفی میکنن.
به نام خدا، مبین ثاقب هستم، یک تن از جوانان شهر هرات.
ممنون شما جناب آقای ثاقب. ماه رمضان خود میدانین که ماه تقوا و برکت های زیادی هست. تقوا و پرهیزگاری در زندگی افراد هر جامعه، مخصوصا جامعه اسلامی و ما مسلمانان، چی تاثیر و آثاری میتونه به جا بگذاره؟
من میخوام بسیار صادقانه صحبت بکنم. دین مبین اسلام دین اخوت و برادری است. در تمام روزایی که ما در شرایط کنونی زندگی میکنیم، ما باید تقوا داشته باشیم، ما باید همدلی داشته باشیم، ما باید مهربانی داشته باشیم. اگر ما بیایم اسلام را خلاصه بکنیم، یا دین را خلاصه بکنیم، یا تقوا و پریزگاری و مرحمت و شفقت را خلاصه بکنیم با ماه مبارک رمضان، به صراحت که ما در اشتباه هستیم و در مسیر اشتباه گام برمیداریم. در اسلام به صراحت آمده که برترینی شما در نزد ما با تقوا ترینی شما است، نه آمده زیباترینی شما است، نه آمده پولدارترینی شما است، نه آمده اشراف زاده های بهترین است. با او اساس میتونه یک آدم نهایت غریب، یک انسان نهایت ناتوان، یک خانواده بسیار بی‌بضاعت با تقوا ترین باشه و میتونه یک کسی در اوج انکشافات زندگیش با تقوا ترین باشه، انسان مهربان باشه، انسان باشه که زور و ظلم و استبداد در نپذیره. و چه خوب است که باز ما در یک ماه قرار داریم که در این ماه مبارک درای دوزخ بسته است و دروازه های بهش بروی همه مسلمان ها باز است و امان طوری که خداوند این همه مهربانی بر ما مسلمان ها آفریده و عطا نموده، چه خوبه که ما برادران مسلمان خود را حمایت بکنیم، خصوصا او عده خانوادهایی که توانایی اقتصادی آنچنانی ندارند. اگر ما در افطار انواع و اقسام غذا و نوشیدنی بخوریم و همسایه ما با یک گلاس چای یا آب افطار بکنه، به صراحت که تقوا و مهربانی وجود نداره. ما باید از حال امنان خود همچنان آگاه باشیم و ماه مبارک رمضان را الگویی برای زندگی خود برای 11 ماه دیگه قرار بدیم و 11 ماه ما ماه مبارک رمضان گونه استقبال بکنیم و زندگی بکنیم.
جناب ثاقب، انسان‌های متقی و پرهیزگار چه خصوصیت‌هایی دارند؟
اگر ما بیاییم به فلسفه انسان‌های متقی و پرهیزگار بپردازیم، باید ساعت‌ها فرصت بگذاریم و وقت بگذاریم تا اینکه ما بیاییم اردرست ریشیابی بکنیم. اما آنچه که به طور نمونه و فشرده میتوانیم بگوییم این است که یک انسان پرهیزگار کسی است که حتی یک مورچه هم از زیر پای از او آزار پیدا نکند. یک انسان متقی و پرهیزگار کسی است که از نفقه عیال و خانواده خود برای مستمندان عدیه بکنه. افراد متقی و پرهیزگار کسی است که بدون در نظر داشتی ریا و این همه مسائل دست مستمندان رو بگیره. و انسان متقی و پرهیزگار میتونه کسی باشه که آنچه را که خداوند امر کرده انجام بده و آنچه را که خداوند نهی کرده انجام نده. میتونه این شاخص های خوبی برای یک انسان متقی و پرهیزگار باشه.
این که ما برای تقوا و پرهیزگاری برسیم و دست پیدا بکنیم، چه مراحل را باید طی بکنیم؟
یگانه راه رسیدن برای با تقوا بودن امو مسائلی است که از لحاظ شرعی اگر به او بپردازیم، چیزی است که خداوند برای ما امر کرده انجام بدیم و چیزی را که نکرده انجام نتیم. به یقین گفتیم میتونم اگر فرد موفق شود که به این دو گفته خداوند فرمانبرداری بکنه، اطاعت بکنه، جز با تقواترین انسان ها و مسلمان ها خواهد بود.
شما سلامت باشیم، طاعات و عبادات شما هم در این روزهای تبرک به درگاه خداوند قبول واقع شود انشاءالله. روز شما بخیر.
همچنان روز شما هم خوش و ماه مبارک خوب و خوش برای همه شما و شنونده های شما خانم.
دم غروب و موعد افطار، همه خانواده دور سفره افطار جمع شدند و منتظرند که مؤذن اذان بگوید. مادر همینطور که داره دعا میکنه، خنده به گوشه لبش میایه و با خودش خاطره های بچگیش مرور میکنه و حالا برای سلامت بچه های خودش دعا میکنه و برای اونا خاطره میسازه.
ربنا
خدایا، نزدیک غروب یک حال و هوای دیگه دارم. میشه گفت بیشتر از هر لحظه دیگه روز به تو پناه میاریم. چون تنهاییم، چون دلگیریم، چون احساس میکنی حالا دی تنهایی تو به همه ما نزدیکتری. دی لحظات دعای همه را مستجاب کن.
پرنده اسیر را چرا رها نمی کنی؟
چرا دعا نمی کنی؟ چرا دعا نمی کنی؟
موعد اذان مغرب با افق کابل ساعت 6:45 دقیقه است.
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسق الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد
الماجد. گلبانگ اذان مغرب به وقت شرعی به افق کابل از شبکه رادیویی دری در چهارم رمضان المبارک. مؤذن راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر كرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت وجعلته